بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيلون. خب گفتم که اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمی شود. گفتم هر دو که جاری نمی شه. حالا در احد و هما چی جور جاری بکنیم یا نه؟ گفتن که نه، در احد و هما هم جاری نمی شه. چرا؟ برای اینکه در احد و هما بعینه ترجیح بلا مرجح، در احد و هما مردد که در یکی از این دو تا حالا هر کدوم دلت می خواهد جاری کنی. اینم که گفتیم مفاد دلیل اصل نیست، چون مفاد دلیل اصل همیشه تعیینه. میگه فلان شای مشکوک درش، اما فلان شای مشکوک یا در او یا در غیرش. اصل جاری کو همچی چیزی را دلیل اصل نمیفرماید. اون وقت خب بناهن الهازه پس در احد هم جاری نمیشود اصل. آمدن آقایون، بعضی آقایون توجیه کردن که نه، با یک حیله میشه در بعض اطرافی علم اجمالی اصل جاری کنیم، و اون اینه که بگم جریان اصل در هر طرف مشروط به ترک آخر، مشروط به ترک او در اینم جاری میشه، مشروط به ترک در اونم جاری میشه. نتیجه اینه که خب در یکیش جاری کن، مشروط به ترک هر کدوم رو ترک دی در دیگری اصل جاری کن، هیچ محظوری نداره. تا اینجا رسیدیم، نتیجه این شد که جریان اصل در بعض اطراف با این حیله اشتراط را به کار بردن که مشروط بکنیم به ترک دیگر هیچ مانعی ندارد. بله بله، عده‌ای از علما در این صورت هم بله اشکال کردن. و قد اجیب علی هذا الاعتراض به وجوه، گویا از این اعتراض و از این حیله جواب داده شده به چند وجه. اول و دوم وجه است که آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن. الاول ما ذکره السید الاستاذ، سید استاذ فرموده من ان الجمع بین الترخیصین المشروطین، در این کاسه اصالت و طهاره جاری کنیم به شرط ترک اون کاسه، در اون کاسه هم اصالت و طهاره جاری میشه به شرط ترک این کاسه. درسته این اگر مشروط کردیم به ترک اصل، در هر کدوم رو مشروط کردیم به ترک دیگری، و این کان لا یؤدی الى ترخیص فی المخالفت القطعیه، این موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه نمیشه، یعنی عملا مخالفت نمیشه هر دوتاش، برای این که خب در هر کدام که اصل جاری کنه مشروط بر اینه که اون دیگری رو ترک کنه. خب اگر اون دیگری رو ترک کردم در یکی اصل جاری کردم، این مخالفت احتمالیه با واقعه، مخالفت قطعیه در عمل نمیشه. ولیکن محظور چیه آقا؟ محظور همون مخالفت قطعیه عملیه، یا محظور ترخیص قطعی در مخالفت، ولو عملا مخالفتی نباشد، ولی ترخیص در مخالفت محاله، قبیح از طرف شارع. ملتفید اینها، ترخیص در مخالفت قبیحه. اینه بفرماو. فرض کو یه مؤمنی در لندن، من قدرت بر چی الان ندارم ها، قدرت بر کشتنش، خب کشتن مؤمن حرامه، درست یا نه؟ وقت مولا بگوید چون که الان در عمل که خب تو نمیتوانی بهش برسی که تا او رو بکشی، اون وقت بگوید من به تو تجویز کردم کشتنش رو، این درسته بر شاره یا نه؟ ترخیص قطعی در مخالفت جائز نیست. میفرماد از این اگر در هر دو تا اصل مشروط رو جاری کردیم، و این در صورتی که من هر دو رو ترک کنم، نه این کاسه را مرتکب بشم نه اون، این در این کاسه چون اونو مرتکب نشدم پس در این اصالت و طهاره جاری شد دیگه، در اون کاسه هم چون این مرتکب نشدم پس در اونم اصالت و طهاره. درست عملا هیچ کدام را ما عمل نکردیم تا مخالفت قطعیه عملیه بشه، ولیکن لازمش این شد که شارع ترخیص داد، ترخیص قطعی در مخالفت اون نجس معلوم بالاجمال، و این ترخیص قطعی هم قبیح مثل مخالفت قطعی. یعنی ما دو تا محظور داریم ها، خوب توجه کنید. یکیش اینه که مخالفت قطعیه حکم واقعی را چاره جایز کند، بر ما تجویز کند مخالفت عملیه قطعیش را که در عمل ما اون حکم واقعی را مخالفت کنیم، این کار بر شاره قبیحه. یکی ولو عمل نکنیم، در عمل مورد عمل نیست، ولیکن مجرد رخصت دادن که تو مرخصی ولو تو عمل نمی کنی، هیچ کدام را استعمال نه، نیازی به این دو کاسه نداری ها، ولی هیچ کدام را استعمالم نمی کنی، ولی حالا که استعمالم نمی کنی، من برای هر دو تا رو پاک قرار دادم. خودی مجرد این پاک قرار دادن بگو گیر کرد آقا، ترخیص قطعیه در مخالفت، نه مخالفت قطعیه عملیه. در عمل نه، ما نجس را مرتکب نشدیم و استعمال، ولی شارع وقتی هر دو رو ترک کرده معنایش اینه که در هر دو اصل جاری شده. اگر در هر دو اصل جاری شده، یعنی شارع گفته هر دو بر شما پاک، و حالا که در واقع یکیش قطعا نجسه، این ترخیص قطعی در مخالفت شد. پس مبنای ایشون در باب مخالفت اطراف علم اجمالی اینه که ترخیص قطعی در مخالفت هم بر شارع امکان ندارد. ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين، این جمع بین هر دو تا ترخیص که در هر دو اصالت و طهارت جاری کنم، این در کدوم فرضه که در هر دو اصالت و طهارت جاری میکنم آقا؟ در فرضی که عملا هیچ کدوم رو مرتکب نمیشم، هم او ترک شده عملا هم ای ترک شده، در صورتی ترک هر دو در هر دو اصالت و طهارت جاری میشه. خب این درسته، لا یؤدی الی الترخیص فی المخالفة القطعیه، اینجا یه قید عملی را اضافه کنیم، این مؤدی نمی شود به ترخیص در مخالفت قطعیه عملی، یعنی عملا حکم خدا مخالفت، حکم واقعی مخالفت نشده، چون عملا یکی از اینها نجسه و ما هم هیچ کدام را استعمال نکرده ایم. ولکنه محظور دوم پیش میاد، محظور دوم چی آقا؟ ولکنه یؤدی الی ترخیص القطعی، موجب میشه ترخیص قطعی بدهد شارع در مخالفت اون نجس واقعی، ولو من عملا مخالفت نمی کنم ولی شارع به من رخصت داده، حالا که میگه تو استعمال نمی کنی، منم هر دو را بر شما طاهر کردم تموم شد. که اینجور موجب ترخیص قطعی در مخالفت می شود، و ذالک فیما اذا ترکت طرفین معان، و در جایی که هر دو را ترک کنه، چون اولی را ترک کرده پس در دومی اصالت و طهارت جاریه، چون دومی را ترک کرده پس در اولی اصالت و طهارت جاریه، دو تا اصالت و طهارت فعلا در هر دو کاسه جاری شد، در صورتی که من بنا دارم هیچ کدام را چی؟ باریکلا. خب این ما عملا نجاست مخالفت شد؟ نه، در عمل مخالفت برای که من هیچ دست به هیچ کدوم از این دوتا نزدم، ولیکن شارع رخصت قطعی داد در مخالفت، ولو من مخالفت نمی کنم عملا، ولی شارع به من رخصت قطعی داد، و این رخصت قطعی در مقابل اون حکم الزامی واقعی از طرف شارع قبیحه. اینه چی جواب میگین آقا؟ و هو مستحیل، و این که شارع ترخیص قطعی در مخالفت بدهد محاله. این خلاصه نظر ایشون، و یرد علیه اولا و ثانیا و ثالثا، این فرمایش ایشون میگه تمام نیست. اولا ان الحکم الظاهری فی نفسه لیس مستحیلا و انما یمتنع اذا کان منافیا للحکم الواقعی. خب میفرماید که شما اون بحث های قبلی رو که خواندین یادتون رفت؟ بله قطعی یاد ایشون رفته، بله نه تنها یه بار، اگه صد بارم بخواند اصل اولی در انسان یاد رفتن، بله اصالت النسیان جاریه. ما اونجا گفتیم که بین نفس حکم واقعی و حکم ظاهری، بین خود دوتا حکم، به موه و دوتا حکم که هیچ گونه تضادی نیشاره، میتونه برای این پارچه آهن ده تا حکم رو جاره، هم حرام کند نظر کردن بهش را، هم واجب کند، هم مستحب کند و هم مکروه، برای اینکه نفس این احکام امر اعتباری و خیالیه، شارع خیال میکند یا اعتبار میکند تمام میشه. پس تنافیی که بین دو تا حکم وجود دارد از دو ناحیه است، یا از مبدا یا از منتها. یا تنافی که است در بخاطر اینه که این شی هم واجب باشد نظر کردن بهش هم حرام، وجوب حرمت در این آهن یه جا جمع نمیشد، بخاطری که در مبدا وجوب حرمت با هم قابل جمع نیست، وجوب از مصلحت نشد میکند و حرمت هم از مفسد. و این محاله که یک شی تکوینن در یک عمل خارجی هم مصلحت داشته باشد و هم از این جهت دو تا حکم با هم جمع بگو نمیشه. این یک مرحله. گاهی اینه که نه، در مرحله مبدا ممکنه با هم تنافی نداشته باشه، ولی در مرحله امتثال امکان نداره جمع. مثلا این شی شرب توتون هم واجب و هم حرام، خب من چی جور امتثال کنم هم وجوب و هم حرمت رو؟ بفرما، من گیر کرده امکان بخوام انجام بدهم وجوب را امتثال کردم ولی حرمت مخالفت شد، بخوام ترک کنم حرمت امتثال شده ولی وجوب مخالف. از این جهت قدرتی بر امتثال هر دو ندارم. پس دو تا حکم که در یه عمل جمع نمیشد به خاطر اینه که یا در مبدا باید تنافی داشته باشد و یا در منتها. خوب توجه کنه ها. و در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ما گفتیم که حکم واقعی حلیت باشد، حکم واقعی حکم ظاهری حلیت، حکم واقعی حرمت در شرب توتون، حرمت واقعی با حلیت بگو ظاهری جمع شد، گفتیم اشکالی نداره. نه از حیث مبدا اشکال دارد، برای اینکه مبداش اینه که حکم واقعی تابع مبادع و مصالح، حکم ظاهری که مبادع و مصالح نداره. ای از این جهت پس با هم قابل جمع. از نگاه منتها هم با هم منافاتی نداره. چرا؟ چون از نگاه مرحله امتثال فرض اینه که حکم واقعی بر ما منجز نشده، فعلا از ما امتثال طلب ندارن، چون فرض اینه که حرمت مشکوکه دیگه. چیز حکم واقعی که مشکوک باشد که اون امتثال بگو نداره، اونی که بر ما امتثال داره فعلا فقط حکم بگو ظاهر. خب اینجا این دو تا کاسه هر دو پاک باشه، در واقع یکیش نجس باشه، کجایش منافات داره؟ میگه طهارت با نجاست جمع نمیشه، که جمع میشه، برای که یکیش نجاستش واقعیه، طهارتش بگو دیگه حکم واقعی با حکم ظاهری جمع شده. این در مبدا با هم منافات داره که نداره، برای اینکه حکم ظاهری گفتیم داب تابع مصالح و مفاسد نیست. در واقع یکی از این دو تا کاسه قذارت داره بگو، مفسده داره، نجاست داره، درست، ولی دو تا طهارت، طهارت ظاهریه، این طهارت ظاهری ناشی از مصلحت نیست. در منتها در مقام امتثال با هم تنافی داره، که فرض اینه که تنافی نداره. چرا؟ چون در مقام امتثال فرض اینه که ما از هر دو کاسه بگو پرهیز کردیم، حکم واقعی امتثال شده، ملتفتن یا نه؟ خب اگر در ظاهر پاک بود ما پاک را مرتکب نشیم، مگر محذوری داره؟ خیلی چیزا در دنیا پاکه ولی ما بهش نرسیدیم و نخواهیم رسید. ممکنه در بعضی پاک ها آقا این برسه ها. در کل پاک ها که امکان داره آقا؟ امکان نداره انسان به کل پاک ها برسه، بعضی پاک ها رسید بسشه دیگه، کافیه. اینه که اینجا هر دو کاسه در ظاهر پاکه، در واقع یکیش قطعا نجیسه، هیچ محظوری نداره. ترخیص قطعی در مخالفت در جای قبیح برشاره، که یا در مبدع تنافی پیدا کند یا در مقام امتثال. اینجا نه در مبدع تنافی دارد نه در مقام امتثال، و این ترخیص قطعی از طرف شارع هیچ قبیح هم نیست. ببین چی جور جانانه و قهرمانانه این مبنای استادش را رد می کند ها، ملتفدین؟ این قهرمانی می خواند ها، و این هر بچه آسان نیست که در مقابل آقای خویی بیستد، مبنای اونی که آسیاگردان فقه بود در مدت 60 سال بتوانه نظریات اونا رد کنه ها. این بچه میخواهد، قهرمان میخواهد ها، و کسی میخواهد که همیشه پاک گیرش بیاد، همیشه پاک گیرش بیاد ها. و یرد علیه این حکم ظاهری، و اشکالی که بر آقای خویی وارده اینه ها، که حکم ظاهری في نفسه ليس مستحيلا. حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف در یه عمل جمع بشه دی فی نفسی که مستحیل، چرا فی نفسی مستحیل نیست آقا؟ بعد آقا دیگه توتیوار همین عبارت رو فقط معنا میکنه، حکم ظاهری فی نفسی با حکم واقعی مستحیل نیست. ده بارم برای آقا ترجمه کردیم، بازم از آقا سوال کنی گیره، چرا مستحیل نیست؟ نشد. خودش میگه حکم ظاهری با حکم واقعی فی نفسی مستحیل نیست جمعش، به خاطری که فی نفسه یعنی با قطع نظر از امتصال، با قطع نظر از مبدا. ای باریک الله، اینجور بگو، بگو اعتبار، اعتبار که ما اونه نه. من این حسینیه را الان همش رو طلا اعتبار کردم، شد یا نشد آقا؟ خب تمام شد، شما را هم رئیس اعتبار کردم و هم مرعوس، اعتبار شد، اعتبار که ما اونه ای نمیخوا. بله فی نفسه لیس مستحیل، و انما جمع شدن بین دو تا حکم، یکی ظاهری یکی واقعی که متنافی باشد، این وقتی ممتنعه اذا کان منافیا للحکم الواقعی، که منافی با حکم واقعی باشه، و الا اونم ظاهرا پاک باشه اینم ظاهرا پاک باشه، که هیچ با هم، یعنی دو تا حکم ظاهری که با هم اصلا متنافی نباره، موضوعش دو چیزه، اون کاسب میگه پاک در ظاهر و هم این کاسب در ظاهر، یکی یک. و ای با حکم با اون نجاست واقعی چی جور منافات داره یا نه؟ بله، و انما یمتنع ممتنع میشد اذا کان منافیا للحکم الواقعی، والمفروض عدم المنافات، با حال که در ما نحن فی فرض عدم منافاته بین حکم ظاهری و حکم واقعی، برای اینکه حکم بما هو حکم که گفتم امر اعتباریه، نجاست و طهارت در یه شی میشه اعتبار کرد، اعتبار که ما اونه نمیخواد، میخواد ما اون آقا؟ خب نمیخواد. اون وقت با حکم ظاهری با حکم واقعی که در یه عمل جمع نمیشه، یا از لحاظ مبدا باشد یا از لحاظ منتها و امتصال، و حالا که اینجا هیچ کدامش نیست، لا به لحاظ نفسی، به لحاظ نفسی هم طهارت با نجاست منافاتی نداره، برای اینکه هم طهارت امر اعتباریه. بگو. ولا به لحاظ مبادئه، به لحاظ مبادئه، چون نجاست واقعی از مبدا سرچشمه گرفته، طهارت ظاهری کلش این لکه طاهر که مبدا نداره، قبلا خوندیم که حکم ظاهری میاد برای تحفظ بر حکم واقعی، نه اینکه یه ملاک مستقل در مقابل احکام واقعی باشه. این از اون جنس فلم يبق الا التنافي به لحاظ عالم الامتصال، که بگم نجاست با طهارت در عالم امتصال با هم تنافی داره. و قد فرزنا، و در اینجا ما فرض کردیم، کجا شد آقا؟ ان حکم العقل به وجوب الموافقه القطعیه قابل للرفع بالترخیص الشرعی، و ما فرض کردیم که حکم عقل به وجوب موافقه قطعیه قابلیت دارد که رفع بشد به واسطه ترخیص شرعی. گفتم ولو بله یکی از اینها نجسه، نجاست هم منجزه، منتها منجزی به این معناست که شارع میتونه در احدهما رخصت بده، پس یه مانعی نداره. علا خلافی فلم يبق هناك تناف بین الترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه، و از یک طرف تکلیف المعلوم بالاجمال فی ای مرحله من المراحل الثلاث، در هیچ کدام از این مراحل سگانه با هم منافات پیدا نکرد. سه مرحله شد ها، مرحله ذات حکم به ما هو حکم که گفتیم عالم اعتباره، مرحله مبدا که گفتیم یکیش دارد یکیش مبدا نداره، مرحله امتصالم به تعبیر ایشان اینه که ما فرض کردیم که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه قابل چی رو داره؟ قابل ترخیص شارع را داره، خوشحال میتواند ترخیص بدد، قبحی ندارد. یا شما به این معنا بگو که در مرحله امتصال هم با هم تنافی نداره، چرا؟ برای اینکه عملا فرض اینه که ما هیچ کدوم رو بگو استعمال نمی کنیم، پس اجتنابی از کاسه پاک منافاتی با نجاستش بگو این نداره در مرحله امتصال. این یکی هادا علا ان بالامکان. جواب دوم، جواب دوم از مسلک آقای خویی این است که علاوه بر اینکه امکان دارد تا تصویر کنیم ترخیصات مشروطه را بر نحوی که لا یمکن، بر نحوی که امکان نداشته باشد، ان تصبح کلها فعلیه. ما اون ترخیص مشروط را طوری حساب میکنیم که هیچ وقت در هر سه تا اصالت و طهاره در عرض هم جاری نشود. خب وقتی اقلا در دو تایش میشه، در یکی جاری نشود، بازم امکان داره در واقع هم دو تا در واقع بگو پاک باشه، پس بازم مخالفت قطعی لازم نمیاد، ترخیص قطعی لازم فقط ترخیص احتماله. مثلا در دو تا ما اصالت و طهاره جاری کردیم، خب احتمال میدیم که در واقع نجاست توی همین دو تا باشه، اما در سومی جاری نکردیم، خب کجاش حتی ترخیص قطعی هم لازم نمیاد. این در فرض است که اطراف رو سه طرف فرض کنیم، منحصر به دو نکنیم. سه تا کاسه یقین دارم یکیش خوب توجه کن ها نجسه. اینجا ما میگم اصالت و طهارت در هر کدام این سه تا مشروط بر این که یکی از این دوها را ترک کنی، یکیش را انجام بدی. خب منم میدانم در عمود زمان که این دومی را انجام میدم، سومی را ترک میکنم. فعلا در این اولی اصالت و طهارت جاری میشه، با جریان اصالت و طهارت در اولی دیگه در سومی جاری بگو نمیشه. چرا در سومی جاری نمیشه؟ گیر کرد. به خاطری که جرایان اصل در سومی مشروط به این بود که این اولی رو مرتکب نشه، و حالا که فرض اینه که من مرتکب شدم و مرتکب شدم در او، پس در هر سه تا هیچ گاهی اصل جمع نمیشه تا ترخیص قطعی گفته شد. خوب یاد بگیرو. بله نه ترخیص قطعی نیست، در هر سه تا اصل نشد جاری، در دو تاش جاری شد. وقتی طرف را سه فرض کردیم، میگم در هر سه تای اینها اصل جاری میشه مشروط جریان اصل. به چیه؟ به این که یکی را ترک کنیم، یکی را انجام بدیم. خب به مجردی که منم میدانم در عمود زمان که یکی را ترک میکنم، یکی را مثلا دومی را ترک میکنم، سومی را چی؟ دومی را انجام میدم، سومی را ترک میکنم، اون وقت در اول و دوم اصل جاریه، در سوم دیگه اصلا اصل جاری نیست. چرا؟ چون که جریان اصل در سوم چی بود آقا؟ خب فرض اینه که ما این دوتا را انجام دادم، وقتی انجام دادم دیگه نوبت اصل به اون نمیره، پس اونجا حتی شارع رخصت هم نداده در سومی در جریان اصل، چون شرطش موجود نیست. ترخیص قطعی نیست، ترخیص احتمالی، در دو تاش ترخیص داده، در سوم که ترخیص نداده. کجاش؟ اگر در هر سه تا ترخیص میداد، بله ترخیصش قطعی بود. بله ترخیص داده، ولی در مخالفت احتمالی نه. ترخیص قطعی قبیح، نه ترخیص احتمالی. اه همین دیگه، کلاه پشمی رو پوشیده، سرت گرم اومده، کلت داغ شده. حالا بله ترخیصات مشروطه را ما بر نحوی فرض میکنیم که لا یمکن ان تصبح کلها فعلیه، امکان نداره که هر سه تا در هر سه کاسه فعلا اصالت و طهارت جاری بشه تا بگو ترخیص قطعی شد. بله فی وقت واحد لیلزم ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه. خب این کدوم صورت آقا که هیچ گاهی در هر سه تا اصالت و طهارت جاری نمیشه؟ و ذالک بان تفتر از اطراف العلم الاجمالی، اطراف علم اجمالی را ثلاثی فرض کنیم. خب اگر این آقا هر سه تا را ترک کرد آقا چی؟ بگو در چند تایش اصل جاری میشه؟ نشد. آها ببین گفتم کلا نپوش زمستان، برای اینکه کلا بپوشی این منفذهای مورا سوراخا را میبندد، بخارا همش به کله انسان میزند. اگر من هیچ کدام را مرتکب نشدم، در هیچ کدامش اصل جاری نمیشه، چون جریان اصل در هر کدام مشروط بود که یکی را باید ای باری کنه، چون من هیچ کدام را انجام ندادم. در فرضی که هر سه تا را ترک کنم، در هیچ کدامش اصل جاری بگو نمیشه. در صورتی که یکی را ترک کنم، در دو تاش اصل جاری میشه، بازم ترخیص قطعی در مخالفت نشو. این زرنگی این جواب از اینجا سرچشمه میگیره. وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي الثلاثي، أطراف علم إجمالي رو باید ستایی فرض کنیم، و يفترض إن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديلي، از یک طرف مشروط به ترک یکی شده، از یک طرف مشروط به بگو ارتکاب دیگری. اون وقت هیچ گاهی در این ستا در عرض هم اصل جاری نمیشه. چی هر ستا را ترک کنم، چی دو تا را ترک کنم، چی یکی را ترک کنم، چی هر ستا را انجام بدم، در هیچ صورتی در هر ستا در آن واحد اصل جاری نمیشه. به خلاف اون اگر اطراف علم اجمالی دو تایی بودی، اونجا اگر هر دو تا را ترک کرده بودن فعلا در عرض هم در هر دو اصالت طهاره جاری میشه. ولی در این صورت هیچ گاهی هر سه تا اصل در آن واحد جاری، این معنیش اینه که ترخیص قطعی بگو نداده. باریک الله. اینم اشکال جواب دوم از اشکال اول آقای خویی رحمت الله علیهما. الثانی ما ذکره، بازم از سید الاستاد. اشکال دوم که گفته در اطراف علم اجمالی این بله فی در احده ما هم اصل جاری نمیشه، ولو از باب حیله مشروطین که اصل در هر کدام را مشروط کنیم به ترک دیگری، اینجوری هم جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجوریه اشکالش. من انه اذا اريد اجراء الاصل مقیدا فی کل طرف، اگر بنا شد اصل در هر کدام را مقید بکنیم به یک قیدی، ملتفدین؟ خب ما تا آنوز قید کردیم، به چی قید کردیم آقا؟ به ترک آخر. میفرماد نه، سه چهار جور قید امکان داره. اون وقت چی دلیل داریم برای این که ترک هر کدام قیدی جریان اصل در دیگری شده؟ ممکن از اون قیدای دیگر بیاد. چه دلیل داریم اخذ کردن به یک قید دون قید دیگر ترجیح بلا مرجح؟ این خلاصه اشکال دوم آقای خویی. من انه اذا اريد اجراء الاصل مقيدا في كل طرف فهناك اوجه عديده، چندین وجه داریم برای تقیید. چی جور؟ مثلا فقط يجري الاصل في كل طرف مقيدا بترك الاخر، که این تا هنوز ما میگفتیم، گفتیم اصلی در این کاسه اصالت طهارت مقید بر این که اون کاسه دیگر استعمال نشه، اصلی در اون کاسه مقید بر این که این کاسه استعمال نشه، نتیجتا اینه که باید یکی رو ما حتما استعمال بگو نکنیم، پس مخالفت قطعیه لازم نیامد، پس جریان اصل در احدهما اشکالی بگو گیر کرده نداره. میفرماید که خب شما اونجور میکنید، ما قید دیگه میاریم، ما میگم نه، اصل در هر کدام مقید به این که قبل الاخر باشه، اصل در کاسه شرقی جاری میشه مقیدن به این که قبل از جریان اصل در اون کاسه، اصل در کاسه غربی هم جاری میشه مقیدن به این که قبل از جریان اصل در کاسه شرقی باشه. قبلیت و بعدیت رو قید میکنم. او به ای یکون بعد الاخر فای مرجحن للتقیید علی تقیدین، چه مرجح دارد که ترگ را قید بیاریم اما قبل و بعد را قید نیاوریم؟ این میشه یه بام و دو هوا. و یرد علیه، بر این اشکال دوم آقای خویی هم چند تا اشکال وارده. اشکال اول اینه ان التقید انما یراد، ما چرا نیاز پیدا کردیم به قید؟ آقا کل شاین لک طاهر که قید نداشت، داشت ها؟ خب ما چرا نیاز پیدا کردیم قید کنیم؟ به خاطر که مخالفت قطعیه اون نجاست معلوم نشه. ما در قیدم فقط دائر مدار اون برداشتن اون محظوری، هر قیدی که اون محظور رو برمی‌داره ما اون قید رو می‌گیریم. قید قبلیت و بعدیت نه، اما قید هر کدام به ترک دیگری این معارضم نداره، چون در هر دو جاری میشه، اون تا مشروطن عملا باید یکی رو مرتکب بشیم یکی رو هم ترک کنیم، این هیچ محظوری نداره. اما قید قبلیت و بعدیت معارض پیدا می‌کنه، اصل در این جاری میشه به شرطی که قبل از دیگری باشه، اونم میگه اصلی در این معارضه با این که جاری میشه به شرط این که قبل از دیگری، هر دو تا تعارضا. ای باریک الله. انما يراد الالغاء الحاله التي لها حاله معارضه، ما اون قید رو میاریم که اون قید حالت بفرما ملغا بشد حالت آنچنانی که برای اون حالت حالت معارضه در دلیل اصل، و ابقاء الحالت التي لا معارضه لها، اونو ما الغا میکنیم اون حالات قید را که معارض داره، اون حالات قیدی که معارض ندارد اونو میگیریم، و ابقاء الحالت التي لا معارضه برای اون حالت من حالات الطرف الاخر، و الحالت التي لا معارضه لها و حالت آنچنانی که معارض ندارد برای اون حالت کذالک از طرف دیگر چی آقا؟ هی حالت و ترک طرف آخر. اینم میگه اصلی در این به شرط ترک اون، اونم میگه اصلی در من به شرط ترک در این، هیچ کدام با هم منافاتی نداره، هر دو اصل جاری میشه و با هم تعارضم نداره، چون عملا هر کدام رو که مرتکب شدیم اون اصلی دومی دیگه از کار بگو سالبه به انتفاع موضوع میشه. و اما حالت کونه قبل الاخر، مثلا اینو مقید کنیم به این که قبل از دیگری باشد، فجریان الاصل در این حالت یعارض جریان اون اصل را در اون آخر، حالت کونه بعد صاحبه. هیچ آقا از کاسه شرقی اصل اصالت طهارت مشروط بر این که اصالت طهارت در جاری میشه به شرطی که قبل از کاسه غربی در این اصل. اون چی میگه؟ اون میگه اصالت و طهارت در کاسه غربی مشروطه به این که بعد از اصالت و طهارتی در او باشه. خب هر دو تا نتیجه این شد که در عرض هم قرار گرفت، معناش اینه که مخالفت قطعیه عملیه میشه. خب اشکال سوم آقا که در یکی نمیشه جاری کرد، یکی رو نمیتونیم مرتکب بشیم، از ثالث ما ذکره ایضا، بازم دلیل سوم مال آقای خویی ها، من ان لدلیل الاصل اطلاقا افرادیا، دلیل اصل کل شیء لک طاهر، دو تا کاسه، این کل شیء لک طاهر اطلاق افرادی داره، یعنی هم این کاسه رو شامله و هم اون کاسه، این کاسه یک فرد از برای این کل شیء لک طاهر گفته میشه، اون کاسه دوم هم یک فرد است برای کل شیء لک طاهر. علاوه بر اطلاق افرادی اطلاق احوالی هم داره، وقتی کل شیء لک طاهر این کاسه اول را شامله، در کدام حالت میگه این کاسه اول پاک؟ بگو در همه حالت، چون دیگری رو ترک کنی چون دیگری رو ترک نکنی، این حاله. و هاکذا وقتی که اون دومی را شامل شد به اطلاق افرادی، خب وقتی اطلاق افرادی دومی رو شامل شد، اون دومی هم خودش اطلاقه بگو اولی دار. و به ما این که ما به همه این اطلاقات اخذ کنیم، معنایش اینه که این کاسه هم مطلقا حلاله، اون کاسه هم مطلقا و در تمام حال حلاله، معنایش اینه مخالفت قطعیه عملیه میشه. اون وقت بناست که ما یک قید بزنیم، شما قید زدین چی را آقا؟ اطلاق احوالی را، فرد رو هر دو رو مشمول دانستین، گفتین کل شیء لک طاهر الان هم در هر دو تا جاری میشه، منتها اطلاق احوالی رو مقید کن، در ای به شرط ترک او، در اونم به شرط ترک ای. ما میگیم نه، ما یکی از این افراد رو از تحت کل شیء لک طاهر خارج میکنیم، میگیم نه کل شیء لک طاهر فقط کاسه شرقی رو تنها شامل، کاسه غربی رو اصلا شامل نیست، اون وقت مخالفتی هم در کار، مخالفت قطعیه در کار. چه دلیل دارین بر این که اطلاق احوالی را حتما قید بزنین و افرادی را هر دوتا را افرادی را بگذارین؟ بگو چه ترجیح دارد. این هم اشکال سوم، من ان لدلیل الاصل اطلاقا افرادیا لهذا طرف این کاسه و لذاك اون کاسه، و اطلاقا احوالیا فی کل من الفردین، اطلاق احوالی در این کاسه، این کاسه را که شامل شد میگه در تمام حالات این کاسه بر شما پاک. تمام حالات کدام آقا؟ دو تا حالت داره، حالتی که اون دیگری را مرتکب بشیم این کاسه پاکه، حالتی که اون مرتکب نشیم بازم این کاسه پاکه. اینه معنی و اطلاق الانوادین به کل من الفردین لحالتی ترک آخر و فعل ترک آخر. و المحذور، و این محذوری که مخالفت قطعی عملی لازم می آمد، این محذور کما یندفع برفع الید عن الاطلاقین، از هر دو اطلاق احوالی دست برداریم، یعنی میگم هر دو فرد شامله، ولیکن هر دو فرد را در نصف نصفه شامله، در یه حالت شامله در یه حالت شامل نیست، اینجور میگم. کذالک یندفع همچنین محذور برداشته میشه به رفع الید عن الاطلاق افرادی، از اطلاق افرادی دست برمیداریم، میگم کل شیء لک طاهر، کاسه شرقی را شامله در تمام احوال، کاسه غربی را از بیخ بگو شامل نیست. والاحوالی فی احد طرفین، یعنی نه حالتش را شامله نه اصل فرد را، اصل کاسه دوم را اصلا شامل نیست تا نسبت به حالاتش اطلاق داشته باشه یا نه فی احد طرف خاصه. فای مرجح لاحد الدفعین علی الاخر، چی مرجحی دارد؟ یک دفع بر دفع دیگری، شما با او محظور را دفع میکنین، ما هم با ای دفع میکنیم. و یرد علیه، و اشکالی که برش وارد میشه اینه، ان المرجح که ما باید از اطلاق احوالی دست برداریم، این ما یبقا تحت دلیل الاصل به موجب دفع الاول للمحظور، اون مقداری که باقی میمانه تحت دلیل اصل به موجب دفع اول برای محظور، که بگم هر دو فرد را شامله، منتها هر دو فرد را به یک حالت شامله، به حالتی دیگر شامل نیست. این همین مقدار کافیه که محظور مخالفت عملی از بین میره به موجب دفع للمحظور. لیس له، این جور تقیید لیس له معارض اصل، چون در هر دو جاری کردیم دل هیچ کدام را بگو نشکستیم دیگه، در اینم جاری کردیم در اونم، منتها هر دو تا را مقید کردیم به ترک دیگری. و ما یبقا تحته، و اونی که باقی مانده تحتش به موجب دفع آخر، اما اگر دفع دوم را پیش بیاریم، میگیم کاسه شرقی را تنها شامله، کاسه غربی را اصلا شامل نیست، خب این درست محظور را برمیداره، مخالفت عملیه را از بین میبره، ولیکن این زیر سوال میره، این چی ترجیحی داره که این شامل بشه اون شامل نه، باری کلا. ما قطعته به موجب دفع آخر الذي يقترحه له معارض، برای این فرد شرقی فرد غربی معارضه، او میگه این کارا عکس کن، چی جور شد با او کتجور و بایی لا تجور، نمیشه که. الرابع، دلیل چهارم بر این که علم اجمالی موجب موافقت قطعیه یعنی احتیاط واجب این است، ان الحکم الظاهری یجب ان یکون محتمل المطابقت، حکم ظاهری باید محتمل مطابقت باشد للحکم، ما نمیگیم یقینا مطابق باشه، اقلا احتمال مطابقت بره. و حالا که شما این دو تا اصالت و طهارت را در هر دو کاسه جاری کردین، ولو اطلاق احوالیش را قید کردین، و حالا که ما احتمال طهارت هر دو کاسه در واقع اصلا وجود نداره، پس احتمال مطابقت اگر نباشد اینجا اصالت و طهارت جاری نمیشود آقا، البته اونم با اجازه شما. و ترخیص مشروط لیس کذالک، اینجوری نیست، اون ترخیص مشروط در ای کاسه و در او کاسه کذالک نیست، یعنی احتمال مطابقت با واقع نه، چون در واقع یقین داریم یکیش از اول تا آخر نجیسه، چی دیگری رو ترک بکنیم چه نکنیم، لان ما هو ثابت فی الواقع، یا اونی که ثابت در واقع، یا حرمت مطلقه، پس طهارت مشروطه معنا نداره، مطابق با واقع احتمال مطابقتش با واقع هم وجود نداره، یا و اما ترخیص المطلق، اگر در واقع اون کاسه شرقی نجسه، کاسه غربی مطلقا پاکه دیگه، پاکیش مقید به ترک دیگری نیست. و یرد علیه، و اشکالی که بر این جواب چهارم وارده اینه، انه لا برهانه، ما همچو برهانی نداریم آقا، که گفت در جعل حکم ظاهر شرطش اینه که احتمال مطابقتش با واقع باشه، ما همچو شرطی را زیر بارش نمی رویم و نخواهی رفت، نه ما اصلا از اساس این شرط را قبول نداریم آقا. و یرد علیه انه لا برهانه علی اشتراط ذلک فی الحکم الظاهری، در حکم ظاهری احتمال مطابقت وجود داشته باشد با واقع، همچون چیزی شرط رو ما قبول نداریم، اون مقداری که در جعل حکم ظاهری شرط اینها، و انما یشترط فیه، یا یشترط فیه امران، دو چیز در جعل حکم ظاهری، استصحاب باشد، براءت باشد، اصالت و طهارت باشد، هر چیزی باشد در جعل حکم ظاهری دو چیز شرطه، اون کدام دو چیز آقا بگو زود، ان یکون الحکم الواقعی مشکوک. خب فرض اینه که در کاسه شرقی نجاست واقعی مشکوک، در کاسه غربی بازم نجاست واقعی مشکوک. این قید اول که وجود داره برای جعل اصالتت بگو طهارت. والآخر ان یکون الحکم الظاهر صالحا لتنجیزه او التعذیر عنه. قید دوم در جعل حکم ظاهری اینه که این حکم ظاهری صلاحیت داشته باشه که نسبت به اون واقع مشکوک معذر و منجز باشه. خب این اصالت و طهارت در هر کدام اینها جاری کنیم صلاحیت تعذیر و تنجیز را دارد. البته اینجا این اصل اصلی تعذیریه، اصالت و طهارت اصلی تنجیزی نیست. اگر استصحاب کنیم نجاست را اون میشه اصل تنجیزی. خب اینجا صلاحیت دارد، دارد یا ندارد آقا که عذر از نجاست واقعی باشد؟ بله صلاحیت تعذیر. اما کی گفته علاوه بر این دو تا شرط، شرط سوم هم لازمه. شرط سوم اینه که احتمال بدهیم مطابقت این حکم ظاهری را با واقع، چون حکم ظاهری طهارت مشروط به ترک دیگری، و حالا که در واقع اگر پاک مطلقا پاکه چی اون دیگری ترک بشه یا ترک نشه، این مقدار مطابقتش لازم نیست. و بما این که امروز این درس خیلی مشکل بود و خیلی دقیق بود و خیلی علمی بود، بله، و معرکه بزرگان و قهرمانان بود، از این جهت ظاهرا که بس باشه.